تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن، برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با سلام و درود خدمت هم‌میهنان عزیز و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما هم‌میهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. ببخشید. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه هفتم فروردین ماه 1403 و مطابق با 26 مارس 2024 699 برنامه از 14 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که من دو تا پوزش به شنوندگان و بینندگان بدهکارم و یه پوزش به سرکار مهی خانم. ببخشید. و علتش اینه که در برنامه گذشته دو تا اشتباه کردم چون اینا رو ننوشته بودم. یکی شماره برنامه بود که 20 عقب رفتم، یکی هم به جای لنف ادم گفته بودم لنف آدنوم. و به سرکار من این خانمم پوزش بده کارم چون گفتم براشون میفرستم راجع به این لنف ادم و وقت نکردم. اینقدر تو این هفت روزه مهمونی بود و این برنامه دعوت داشتیم که فرصت نکردم، ولی امروز درباره این مسئله صحبت میکنم. البته میبخشین برنامه زنده از این اشتباهات داره، همونطور که بارها گفتم بعد از 14 سال هنوز استرس دارم و هفته گذشته استرسم خیلی زیادتر بود. گفتم نکنه اینجا بعضی از هموطنان عزیز که میان اینجا با همسرشون میان، یا حالا اونش به من مربوط نیست، ازدواجشون سپیده یا رنگیه اونش ما رفتی نداره، ولی با هم میان اینجا بعد از یه مدت جناب آقای مرد خانواده تبدیل میشه به نامرد خانواده و میره دنبال خانمای بلوند و خوشگل و لاغر کبکی. دختر کبکی خیلی خوشگله. بعد خدمت شما اینجا به دوست دختر میگم بلوند، یا اگه ازدواج رسمی هم نکرده باشن میگم بلوند، میگم این بلوند من. اینا میرن دنبال بلوند بازی. منم وحشت برم داشته بود چون تازگی ها مد شده، امضای آدم رو جعل میکنن. گفتم نکنه یکی هم امضای من رو جعل بکنه بره برای یکی از این بلونده رو برای من سیغه کنه، طرف بیا دم در، من به همسرم که 47 ساله داره با من زندگی میکنه چی بگم؟ خلاصه این بود که استرسم خیلی بود، اشتباه کردم، به بزرگواری خودتون ببخشید. خب اول از همه میخواستم شما عرض کنم که این مهین بانو پیغام داده بودن که دوستشون دچار تورم دست شده. مختصری درباره این صحبت میکنم. ما به این میگیم لنف ادم. لنف ادم یعنی افزایش مزمن در حجم اندام که که با تجمع مایع لنفاوی مرتبطه. تورم زمانی رخ میده که عروق لنفاوی دیگر لنف را به اندازه کافی تخلیه نمی کنند و سپس در بافت های زیر پوست تجمع می آورد. لنف ادم می تواند منجر به عوارض عفونی، پوستی و روماتولوژیک شود. هیچ درمانی برای لنف ادم وجود ندارد، اما فیزیوتراپی ضد احتقان میتونه رشد اون رو کند بکنه. تصور میشه که شیوع لنف ادم بیش از 100 نفر در هر 100 هزار نفر باشه. اما فیزیوتراپی ضد احتقان میتونه رشد اون رو کند کنه. نمیگو گفتم. بعد 100 نفر در هر 100 هزار نفر باشه. علائم یا سمپتوم ها: وسعت و محل لنف ادم متفاوته. از نظر بالینی زمانی تشخیص داده میشه که محیط اندام آسیب دیده حداقل 2 سانتی متر بیشتر از اندام سالم باشه. این هم از همین استرسه. اغلب روی بازو و یا پا ظاهر میشه، اما تورم میتونه سایر قسمت‌های بدن رو تحت تأثیر قرار بده، مثل صورت، گردن، تنه، اندام تناسلی، و باعث احساس سنگینی و تنش و گاهی درد میشه. لنف ادم باعث زخیم شدن و فیبروز پوست میشه که با علامت استین یعنی ناتوانی در چین و چروک شدن پوست در انگشت دوم پا مشخص میشه. منشأ بیماری: 2 علت کاملا متمایز مسئول ظهور لنف ادم هستند. هنگامی که ناهنجاری سیستم لنفاوی با منشأ ژنتیکی علت آن باشد، ما از لنف ادم اولیه صحبت میکنیم. جهش ژنتیکی اغلب خود به خودی است، اما در موارد نادر لنف ادم میتونه مادرزادی باشه و چندین نفر رو در یک خانواده تحت تأثیر قرار بده. لنف ادم اولیه از هر 10 هزار نفر 1 نفر را مبتلا میکنه و اغلب در دوران بلوغ شروع میشه. لنف ادم ثانویه به تغییر اکتسابی سیستم لنفاوی اشاره داره. این میتونه پس از یک روش جراحی به عنوان مثال برداشتن وریدهای واریسی یا غدد لنفاوی، درمان یک تومور مثل رادیوتراپی برای درمان سرطان سینه، تصادف یا عفونت رخ بده. لنف ادم به طور مشخص با ادم ساق پا متفاوته. نفع دم باعث رسوب در بافت های رسوب در بافت ببخشید رسوب پروتئین هایی که لنف غنی از اونه در بافت هاست و باعث واکنش التهابی و تکثیر بافت های همبند و چربی میشه، در حالی که دومی یعنی و ادم ساق پا عمدتا از آب تشکیل شده. عوامل خطر: لنفدم اولیه با منشأ ژنتیکی به طور قابل توجهی بیشتر در خانم ها رخ میده. اوج بروز در بین آنها در دوران بلوغ مشاهده میشه و از طرفی بین اضافه وزن و دفعات بروز لنفدم ثانویه رابطه‌ای وجود داره. پیشگیری و درمان: تا به امروز هیچ درمانی برای لنفدم وجود نداره. از کردن تا به امروز. اگر زود شروع بشه، فیزیوتراپی ضد احتقان در کاهش حجم آن و تسکین علائم موثره، اما بسیار محدود و این فیزیوتراپی معمولا بهش میگیم دریناژ لنفاوی با استفاده از ماساژ دستی که توسط فیزیوتراپیست مخصوص که آموزش دیده، آموزش تخلیه لنف رو دیده انجام میشه. رگ‌های لنفاوی رو تحریک میکنه و به تخلیه لنف از تورم کمک میکنه. منسوجات یا باندهای فشاری علاوه بر ماساژ اهمال میشوند. وقتی اینجا میگم منسوجات، منظورم جراب های واریس یا جراب های مخصوصه. پس از اینکه لنف ادم با ماساژ و فشرده سازی کاهش یافت، اعمال مهار الاستیک از تجمع مجدد لنف جلوگیری میکنه. تمرینات بدنی خاصی نیز توسط فیزیوتراپیست توصیه میشه. در صورت عدم درمان، لنف ادم به صورت مزمن پیشرفت میکنه. تمرینات بر پیشرفت میکنه و میتونه عوارضی مانند عفونت‌های پوستی ایجاد بکنه و میتونه کیفیت زندگی بیمار رو، یعنی فرد مبتلا رو، با ایجاد درد، ناتوانی و پیامدهای روانی به طور قابل توجهی تغییر بده. خب، خدمت دوستان از شما عزیزان عرض کنم یک پیامی دریافت کردم، ایمیلی دریافت کردم که هموطنی درباره خونریزی زیر ناخن سوال کرده بود. خونریزی زیر ناخن عبارت است از جمع شدن خون در زیر ناخن که بر اثر پاره شدن رگ‌های خونی که در بیشتر موارد بر اثر یک تروماتیزم ایجاد میشه. اتیولوژی: خونریزی زیر ناخن معمولا در انگشت شست پا زیادتر دیده میشه و بعد از انگشت شست پا انگشت دوم پا، مخصوصا در اونایی که در کسانی که این انگشت دومشون یه کمی از انگشت شست درازتره و علت آن هم ضربات وارده بر روی ناخن بر اثر ورزش هایی مانند فوتبال یا میکرو تروماتیزم های تکراری در یک کفش تنگ و بالاخره با افتادن یک جسم سخت بر روی ناخن پا ایجاد میشه. سمپتوم های خونریزی زیر ناخن: یک، هماتوم کوچک درد ندارد و با رشد ناخن از بین می رود. هماتوم های مهمتر باعث جمع شدن مقدار زیادی خون در زیر صفحه ناخن و فشار بر روی نسوج زیر ناخن و ایجاد درد می شود. یک خونریزی کامل که کاملا زیر ناخن رو بپوشونه میتونه همراه با پارگی نسوج زیر ناخن، منظور از پارگی همون له شدن نسوج زیر ناخن، و حتی شکستگی استخوان در زیر ناخن باشه. حالا چه عواملی باعث ایجاد خونریزی و یا شدت خونریزی در زیر ناخن میشن؟ اول از همه فعالیت‌های ورزشی که باعث ایستادن سریع و حرکت دوباره سریع میشن. همین فوتبال. بعد استفاده از کفش‌های نامناسب و سوم داروهای ضد انعقاد که بهش میگیم آنتی کواگولاسیون. چیزی که از همه بیشتر استفاده میشه آسپرین بچه است، آسپرین 80 میلی متری، هم میگه 80 میلی متری 80 میلی گرمیه. روش های درمانی: اهمیت خونریزی زیر ناخن و شدت درد نوع درمان رو مشخص میکنه و درمان باید به سرعت انجام بشه تا خطر جدا شدن ناخن از نسوج زیرش رو به حداقل برسونه. این جدا شدن بر اثر فشاری است که خون لخته شده به ناخن و نسوج زیرش وارد میکنه. برای خروج خون از زیر ناخون در صورت امکان از یک سوزن سرنگ و اگر در دسترس نبود از یک میله نازک فلزی که میتونه یه سوزن معمولی باشه که داغ شده برای سوراخ کردن ناخون و خروج خون استفاده میکنه. و بعد باید با یک پانسمان که فشار بر روی ناخن وارد کند برای جلوگیری از جدا شدن ناخن انجام بشه. چه موقعی شخص باید پزشک مراجعه بکنه؟ شخص مبتلا باید برای مشاوره پزشکی در صورت لزوم به پزشک مراجعه کنه تا اگر احتیاج به عکس برداری یا ملاقات با متخصص پوست لازم باشه معرفی میشه. و این موقعی لازمه که اول بدون هیچ علتی مثل یک تروماتیسم قبلی یا مصرف داروهای ضد انعقاد این خونریزی زیر ناخن پیش بیاد. بعد دوم یک پیگمانتاسیون زیر ناخن که تا بالای ناخن ادامه داره، به این میگن علامت هاچیسون. و سوم برای اطمینان از اینکه یک ملانوم بدخیم در بستر ناخن وجود نداره. چند راهنمایی: اول برای پیشگیری، محافظت از ناخن‌ها که دچار تروماتیسم‌های مختلف نشوند. مخصوصا علت اصلی آن که استفاده از کفش نامناسب. کفش نامناسب بیشتر کفش های نوکتیزه. کفش مردانه مال خانوما نمیشه گفت همیشه، ولی کفش مردانه باید همیشه پنجش پهن باشه. خانمایی هم که کفش های نوکتیز و پاشنه بلند میپوشن، خودشون برای این کفش های شیک پول زیادی خرج میکنن که برای خودشون مشکل بخرن. ببخشید من یه مرضی دارم، اینم اونه که برای خودم دشمن تراشی میکنم. بله، بعد استفاده از صندل های جلو باز که آمادگی بیشتری به صدمه دیدن ناخن ها میدهند و امکان خطر را در بعضی از فعالیت های روزانه بیشتر میکنند. از همه بدتر این دمپایی های لای انگشتیه و دمپایی هایی است که پشت پاشنه محافظ نداره برای پاشنه. و علتش این هم علتش اینه که وقتی که راه میریم به طور ناخودآگاه انگشتا رو فشار میدیم که این دمپایی از پامون فرار نکنه، جلوتر از خودمون راه نریم. بعد برای کاهش سمپتوم ها، اگر خونریزی زیر ناخون مهم نیست و دردش هم زیاد نیست، ببخشید اگر مهم نیست درشان زیاد نیست که اهمیت نداره، ولی اگر خونریزی زیر ناخون مهمه و دردش زیاده، باید فوراً با یک متخصص بهداشت مشورت کنید. یعنی با پزشک، پرستار، پودیاتر یا پودولوگ مشورت کنید تا خون زیر ناخون رو خارج کنه و یک پانسمان فشار دهنده روی آن بگذاره که از جدا شدن ناخون و حتی امکان افتادن اون جلوگیری بشه. اگر ناخون جدا شد و افتاد، باید از نسوج زیر ناخون افتاده محافظت کرد، زیرا دیگر محافظ ندارن و آمادگی بیشتری برای صدمات وارده بر اثر سایش و فشار کفش دارن. اخطار برای بیماران دیابتی. افرادی که دچار نوروپاتی دیابتیک هستند و هماتوم زیر ناخن هم دارند، باید به غیر از مطالب گفته شده دقیقا مواظب اولین علائم عفونت باشند و اگر عفونتی شروع شد بلافاصله با پزشک یا متخصص پا تماس بگیرند تا علت این هماتوم مشخص و درمان آن شروع بشه. تا این عفونت باعث ایجاد مشکلات جدی تری نشه و در صورت درمان دوباره شخص دچار نشه. خب حالا یه لحظه اجازه بدید. خب قبل از اینکه برم سر مطلب بعدی، تا یادم نرفته از دوستان خواهش کنم، دوستان حتی در کانادا، یکی از 20 کشور ثروتمند جهان، قیمت مواد غذایی، همه قیمت ها ولی مخصوصا مواد غذایی به شدت بالا رفته. این بطری آب یک ماه پیش هر یک بطریش $1 بود، دو هفته پیش 1.25 بود و و امروز من رفتم بخرم 1.39، که خب نخریدم و نخواهم خرید. یه آقایی که میخواست گوشت بخره همه گوشتها رو نگاه کرد، بعد سرش تکون داد، یه نگاهی به من کرد، گفت قیمت گوشت 40% بالا رفته، من نمیتونم بخرم. پس اینجا حتی خانواده هایی که هم زن هم شوهر کار میکنن، نه همه ولی عده مجبورن برند از بانک غذا میرن. و بانکای غذایی هم صداشون در اومده، میگن تعداد کسانی که احتیاج دارن بیش از مقداری غذایی که به دست ما میرسه. پس اگر شما دیدین یک هموطنی یا غیر هموطنی، یک انسانی وضعش خیلی خرابه و وضع شما بهتر از اونه، لطفا بهش کمک بکنید. پلیس کانادا با 1000 زبون آرام و نمیدونم چیز پلیتیکای خودشون به دولت کانادا اطلاع داده که به علت بالا رفتن قیمت اجناس امکان این که در 5 سال آینده در کانادا شورش های مردمی رخ بده هست. این خدمت رو عرض کردم که اگر دیدید کسی احتیاج داره، شما لطفا بهش کمک کنید، مخصوصا در ایام نوروز. در ایام نوروز به صورت عیدی دادن خیلی راحت میشه کمک کرد که شخص بهش بر نخوره. خلاصه میبخشید فضولی کردم، ولی فکر کردم اینم لازمه که بگم. حالا بریم سراغ قسمت سوم برنامه. توی یک برنامه دیدم که خانم ها درباره کلاژن خیلی صحبت میکردن و اون شخصی هم که توضیح میداد دقیقا و به طور 100% درست توضیح نداد. این بود که فکر کردم امروز درباره کلاژن صحبت کنم، که همچون ایام نوروزه درباره بیماری صحبت نکرده باشم، هرچند که شاید اون کسانی که در اون برنامه اطلاعات بیشتری درباره کلاژن احتیاج دارن و به این برنامه توجه ندارن، نگاه نمی کنن، مهم نیست. خانم ها خیلی به کلاژن حساسیت دارن، چون برای زیبایی پوستی، سوال اون خانم هم برای زیبایی پوستی بود. این بود که این مطلب قسمت سوم رو برای کلاژن تهیه کردم. این کلاژن چی هست؟ کلاژن یک پروتئینیه که در تمام ساختارهای بدن یافت میشه، مخصوصا پوست، غضروف، تاندونها، رباتها و بافتهای همبند که از کلاژن ساخته شده. 30 تا 35% از کل پروتئین های بدن رو کلاژن تشکیل میده و ساختار این بافت ها مخصوصا به دلیل وجود کلاژن انسجام دارن، کشش دارن و بازسازیشون تضمین میشه. این کلاژن مهمترین پروتئین در حیوانات و انسان. در بدن ما باید در مورد کلاژن ها صحبت کنیم تا کلاژن. در واقع به اشکال مختلف وجود داره. ما اغلب در مورد 3 نوع اول از فراوان ترین نوع اونها صحبت میکنیم، نوع یک و دو و سه. هر نوعش در نصوص مختلف پیدا میشه و عملکردهای خاصی را انجام میده. نوع یک فراوانترین کلاژن هاست و در پوست، تاندون ها و بافت استخوانی پیدا میشه، یافت میشه. کلاژن نوع دو در غضروف هیالین یافت میشه و کلاژن نوع سه در عضلات اسکلتی و دیواره عروق یافت میشه. خدمت شما عرض کنم که کلاژن رو به انگلیسی بهش میگن کالوژن. گفتم که چون دوستانی که در کشورهای انگلیسی زبان هستن بدونن که منظور از کلاژن همون کالوژن. و کلاژن نوع سه گفتم در عضلات اسکلتی و دیواره عروق پیدا میشه، دارای ساختار الیافی بسیار مقاوم و غیر قابل انبساط. هنگامی که هیدرولیز میشه، یعنی زنجیره ها جدا میشن، یک چیزی رو تشکیل میدن که ما بهش میگیم ژلاتین. کلاژن به عنوان یک پروتئین از اسیدهای امینه تشکیل شده که اصلی ترین آنها گلیسین است. با گلیسرین اشتباه نشه، این گلیسینه. یعنی اصلی‌ترین آنهای اولیش گلیسینه و دومیش هیدروکسی پرولین. بدن قادر به سنتز گلیسین است اما در مقادیر بسیار ناکافی و ناکافی برای رفع نیازهای بدن. پس باید در رژیم غذایی گنجانده شود، در صنایع غذایی و مکمل های غذایی که به صورت ژلاتین از استخوان ها و پوست حیوانات، اغلب گاو های پرورشی یا خوک ها، به روش های مختلف تولید میشه. بنابراین تمیز کردن، چربی زدایی، تصفیه با اسیدها یا بازها، استخراج با هیدرولیز، غلظت و خشک کردن ژلاتین به دست آمده در صنایع غذایی مخصوصا به عنوان عامل بافت دهنده و همچنین در صنعت داروسازی که از آن برای ساخت کپسول ها استفاده میشه، باید خیلی دقت کرد که از نوع درجه یکش استفاده بشه. و این ژلاتین کاربرد های زیادی پیدا میکنه. همچنین در ساخت کاغذ عکاسی و فیلم عکاسی، نه تنها فیلم عکاسی، فیلم های سینمایی هم استفاده میشه. با کمی جلوتر بردن تغییر شکل ژلاتین، یک هیدرولیز کلاژن با پپتیدهای کلاژن به دست میاریم که به شکل یک مکمل غذایی استفاده میشه. استفاده از کلاژن. ظرفیت سنتز کلاژن با افزایش سن از 25 سالگی به بعد کاهش پیدا میکنه. آنها همچنین میتوانند در پاتولوژی های ژنتیکی خاص و عدم دریافت رژیم غذایی کافی برای تولید آن تغییر پیدا کنند. این منجر به تغییر کیفیت های بافت های همبند و پیری زودرس میشه. در طول دوره نقاهت برای حمایت از بهبودی خوب و حفظ سلامت بافت‌های همبند و ماهیچه ها، رژیم غذایی باید به طور مرتب منبعی از بافت‌های همبند رو فراهم بکنه. اگر رژیم غذایی کافی نباشه، میشه تامین کلاژن رو در قالب مکمل برای سلامتی در قالب مکمل های غذایی در نظر گرفت. اگرچه معلومات مطالعات علمی کمی در مورد خواص و فواید مکمل ها وجود داره، در حال حاضر هیچ ادعایی برای مهم بودن سلامتی این محصولات وجود نداره. ببخشید باز یه لحظه اجازه بدید. تنها مدرک مستند شده علمی به صرف زیره. در حال پردازش تسکین درد آرتروز و آرتریت روماتوئید و همچنین برای تمام دردهای مزمن مفصل با هدف بهبود مخاط روده به دنبال آسیب و همچنین برای خانم های باردار پس از زایمان و یا ورزشکاران سطح بالا و برای سلامت پوست و غشاهای محیطی توصیه میشه. تحقیقات کلاژن در آزمایشات بالینی اولیه در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید از دوزهای کوچکی از کلاژن نوع دو که ساخته شده از غضروف مرغ بوده استفاده شده. در مورد این بیماری خود ایمنی، محققان اثر کلاژن را به عنوان یک واکسن آزمایش کردند. در اینجا از این استفاده نمی کنیم چون که این نوع کلاژن در بازار کانادا وجود نداره. برای آرتروز مکانیزم های اثر کلاژن روی مفاصل هنوز در سطح حدس و گمانه. داده های آزمایشگاهی نشون میده که میتونه تولید کلاژن در بدن رو تحریک کنه. اگر اینطور باشه، این مکمل نه تنها مشکلات مفصل رو تسکین میده، بلکه میتونه به کاهش سرعت به وجود آمدن آنها نیز کمک بکنه. سه سنتر برای اثر بخشی کلاژن برای تسکین درد و سفتی ناشی از آرتروز انجام شده. یک مطالعه که در سال 2006 منتشر شده، چهار کارآزمایی یعنی چهار مطالعه کنترل نشده منتشر شده در سال 1980 در مجموع روی 370 نفر و سه مطالعه دو سوکور دارونما روی 720 نفر این مسئله رو شناسایی کرده. دو کارآزمایی یا دو مطالعه دارونما با بیشترین افراد از نظر کاهش درد 10 گرم در روز و مدت 14 روز و همینطور مدت 24 به مدت 14 هفته و همینطور 24 هفته بی نتیجه بودن. علاوه بر این، آنها دارای اشکالات روش اپیدمیولوژیکی قابل توجهی بودند، مثل نرخ بالای ترک شرکت کنندگان و عدم تجزیه و تحلیل آماری که با این نتایج به دست اومده. چون عده کسانی که از مطالعه خارج شدن زیاد بوده، آمار به درد بخور نیست و این سنتنس ها قطعی نیستن. با این حال یک مطالعه بالینی انجام شده با شرکت 217 فرد مبتلا به استئوآرتریت زانو در سال 2009 این مطالعه چاپ شده و منتشر شده، نتایج مثبت اولیه متوسطی رو نشون میده که مصرف 10 گرم کلاژن به مدت 6 ماه در مقایسه با دارونما درد را اندکی کاهش داد. مطالعه که در سال 2008 انجام شد، اثر بخشی و ایمنی کلاژن نوع 2 رو اندازه گیری کرد و پس از 24 هفته درمان، محققان کاهش قابل توجهی در درد، سفتی و تعداد مفاصل دردناک و متورم شدن در هر دو گروه را مشاهده کردند. تنها یک نفر از هر 5 بیمار از عوارض جانبی خفیف رنج می‌برد، یعنی 21%، در حالی که این درصد در بین بیماران تحت درمان تنها یک نفر از هر 5 بیمار، یعنی 21%، از عوارض جانبی خفیف رنج می برد، در حالی که این درصد در بین بیماران تحت درمان با اون با کلاژن NTH 43% بود. در یک مطالعه آزمایشی با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی یعنی MRI، محققان نشان دادند که مصرف کلاژن از لایه غضروف در بیماران مبتلا با آرتروز زانو محافظت میکنه. درد مفاصل، یک مطالعه منتشر شده در سال 2008 شامل 97 ورزشکار دانشگاهی بود که از درد مفاصل رنج می بردن و به مدت 6 ماه 10 گرم کلاژن یا دارونما مصرف کردند. کلاژن در کاهش درد شرکت کنندگان مؤثرتر از دارونما بود. به نظر می رسه که کلاژن نیاز به استفاده طولانی مدت قبل از شروع اثر را داره، حداقل 3 ماه. محققان در سال 2012 نشان دادن که یک مکمل غذایی شامل 1200 میلی گرم کلاژن در روز به مدت 6 ماه در بیش از نیمی، یعنی 52% از 200 شرکت کننده درد مفاصل در اندام فوقانی و تحتانی و کمر و ستون فقرات کمری رو کاهش داد. آنها نتیجه میگیرند که برای تایید این نتایج به آزمایشات بیشتری نیاز است. در طی یک مطالعه 24 هفته برای 108 خانم یائسه که از پوشی استخوان رنج می بردن، مصرف 10 گرم کلاژن در روز اثر کلسیتونین، هورمونی که برای مقابله با تحلیل استخوان تجویز میشه، را افزایش و طولانی کرد. در مقایسه با دارونما مصرف مکمل کلاژن اثر بخشی مراقبت های ارائه شده به افراد بستری شده در بستر رو که از زخم بستر رنج می بردن افزایش داد. منابع غذایی کلاژن: کلاژن در گوشت، ماهی و به ویژه احشا پیدا میشه. احشا، منظور از احشا اینجا سیراب شیرین و اینطور چیز هست. ببخشید. بله، با این حال امروزه این سیراب شیرین و اینا مصرفش خیلی کمتر شده، شاید در ایران، ولی در اینجا شما پیدا نمی کنید در بازار. بله، اگر در مواد غذایی در صورتی که ویتامین C کافی و اسیدهای امینه مثل گلیسین و پرولین رو به طور خاصی در مواد غذاییمون داشته باشیم، بدن ما میتونه کلاژن رو تهیه بکنه، قادر به تولید اون خواهد بود. اون وقتی که آبگوشت درست میکنی، آبگوشت بدون چربی که با گوشت گوساله مخصوصا تهیه شده باشه و همینطور استخوان و قضروف در اون باشه و یا از استخوانهای پای گوساله یا گاو در آبگوشت وجود داشته باشه، یا همینطور از دم گوساله توش وجود داشته باشه. این من وقتی میگم پای گوساله، منظورم استخونهای مغزدار پای گوساله است. این بهترین نوع از کلاژن خام هیدرولیز شده است که به طور طبیعی به دست میاد و شما میتونید استفاده کنید. آبگوشت گوساله سنتی و آبگوشت استخوان یک منبع عالی برای کلاژن. مراقب باشید، اینجا یه مکعبایی هست که هم چی میگن قسمت کنسانتره ذخیر اصاره گوشت یا اصاره سبزیجات که تو بازار میفروشن و برای خوشمزه کردن غذا استفاده میشه، اونا به درد نمیخوره. گوله اونا رو نخورید، کیفیت خوبی نداره و لزوما کلاژن تولید نمیکنه. مکمل های غذایی کلاژن: انتخاب اونها باید با دقت به نوع و دوزش باشه. کلاژن رو میتوان به عنوان مکمل غذایی به شکل همین که عرض کردم یا هیدرولیز شده دریافت کرد. بله، به شکل هیدرولیز شده در قطعات با وزن مولکولی کوچک، یعنی کمتر از 5000 دالتون، خیلی بهتر قابل جذب خواهد بود و این محلول در آب و امکان جذب خوب اون رو فراهم میکنه. کلاژن گیاهی وجود نداره، لزوماً اغلب از دنیای حیوانات با منشأ گاوی یا دریایی تهیه میشه. بزرگسالان کلاژن دریایی رو میتونن به صورت قرص، کپسول یا پودر که تهیه میکنن، استفاده کنن. تا توضیح کنندگان به طور کلی دوزهای 3 گرم تا 10 گرم رو بسته‌بندی کردن و برای اثری که علتی که میخواین اثر شوی شما انجام بشه میتونید 3 گرمیشو یا 10 گرمیشو تهیه کنید. اگه خواستین برای آرتریت روماتوید استفاده کنید 10 گرم میشید. دوزهای کلاژن مورد استفاده بین 20 تا 2500 میکروگرم در روز به مدت 24 هفته متفاوته و اثر مفید آن تنها در کمترین دوز حاصل میشه. یعنی اگه فکر کنید به جای 2500 میکروگرم بینیم مثلا دو چه میدونم 5000 گرم 5000 میکرو گرم بگیری اثر بیشتری نداره. برای کودکان و نوجوانان زیر 18 سال هنوز هیچ مطالعه‌ای در مورد دوز مصرف کلاژن در کودکان زیر 18 سال انجام نشده. موارد احتیاط و همینطور خطرات. بعضی از کلاژن های تجاری از لاشه گاو های پرورشی به دست میاد. این خطر از نظر تئوری وجود داره که این حیوانات و این محصول احتمالاً توسط حیوانات که حامل آنسفالوپاتی اسفنجی شکل گاوی یا همون بیماری جنون گاوی هستند آلوده باشند. اما تا به امروز هیچ موردی از آلودگی گزارش داده نشد. در سال 2001 کمیسیون اروپا استفاده از مهره‌های گاو را در تولید محصولات غذایی فرانسه به طور کامل از استفاده از استخوان نشخوار کنندگان رو ممنوع کرد. این محدودیت در کانادا اعمال نمیشه. در سال 2006 بهداشت کانادا همچنین استفاده از ژلاتین را از استخوان گاو، گوسفند، بز، آهو و گوزن برای محصور کردن یعنی درست کردن کپسول محصور کردن یعنی پودر رو در داخل کپسول قرار دادن. برای محصولات بهداشتی طبیعی ممنوع کرد. موارد منع مصرف: افراد مبتلا به نارسایی کلیه باید قبل از مصرف کلاژن هیدرولیز با پزشک خودشون مشورت کنند. مصرف کلاژن با منشأ گاوی میتونه باعث واکنش در افراد حساس به پروتئین‌های گاوی بشه. اثرات جانبی: به ندرت اختلالات گوارشی دیده شده. فعالات با گیاهان یا مکمل ها تا به حال شناخته نشده. منظورم از فعالات همون انترکسیونی یعنی اثر روی هم گذاشتن. همینطور با داروها شما وقتی که از نظر تجاری میخواین تهیه کنین میبینین کلاژن رو میتونیم به صورت پودر محلول برای رقیق شدن در آب یا آب میوه و همچنین در کپسول یا قرص تهیه کنیم. در طول مطالعات شرکت کنندگان روزانه 10 گرم کلاژن مصرف میکردن. دوزی که دستیابی به آن با برخی از مکمل های موجود در بازار کبک دشواره، یعنی دشوار که نه، خیلی دشواره. تاریخچه کلاژن در طب صنعتی چینی هزاران سال است که مصرف غضروف حیوانات برای درمان اختلالات مفصلی توصیه شده. علاوه بر این، سنت هیلگارد بینچن، عارف قرن 19، فضیلت های گوشت گوساله را در این زمینه ذکر کرده. در سال 1871 یک دانشمندی به اسم ریچارد لیچ مادوکس تونست از ژلاتین در عکاسی استفاده کنه. تولید صنعتی ژلاتین در سال 1870 آغاز شد و تا سال 2000 تولید جهانی به بیش از 250,000 تن در سال رسید. در طول دهه 1980 بود که برخی از محققان اروپایی شروع به علاقمندی به فضیلت های احتمالی هیدرولیز کلاژن برای درمان مشکلات مفصلی کردند. از نظر خانم ناتالی فاگیانلی که مثلا بخش های بازاریابی در مورد کلاژنه، ایشون میگن که همیشه توصیه میکنن که مصرف کلاژن از طریق بشقاب غذایی ترجیح داده بشه. حتی اگر کلاژنایی که در بازار هست جالبه، ولی ایشون پیشنهاد میکنن که از کلاژن در بشقاب استفاده کنید. برای ویگان ها کلاژن گیاهی وجود نداره، باید یک جایگزین برای گیاهخواران با ویگان ها مورد اینا میتونن بله اینها میتونن یک جایگزینی برای کلاژن از مصرف گلیسین و ویتامین C استفاده بکنن. مزایای ویتامین C برای سلامتی انسان شناخته شده و مخلوط اون همراه با کلاژن و ببخشید مصرف ویتامین C طبیعی با موادی که گفتم مثل گوشت یا پای مرغ. پای مرغ منظورم اون قسمت بود که اون 60-70 سال پیش دور مینداختن، الان جزء مواد غذایی شده. در اون و کله پاچه اگر با ویتامین C مصرف بشه، بدن میتونه مقدار طبیعی مورد احتیاج غضروفا رو پیدا بکنه، وقت ما تهیه بکنه. وقت ما در اینجا تموم شد. برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر سنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. اگر مایل بودید در مورد موضوع خاصی صحبت کنم، لطف کنید ایمیل بفرستید. تا برنامه و برنامه های آینده شما را به خدا می سپارم. با درود و بدرود.